می شنوید فهیمه خضر هیدری هستم. سلام و شب شما خوش. معاون وزارت خارجه ایران برای گفتگو با مقام‌های وزارت خارجه آلمان به برلین سفر کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی بر اجرای دقیق قانون حجاب و عفاف تاکید کرد. و حزب سوسیال دموکرات برای تشکیل دولت جدید آلمان با حزب دموکرات مسیحی آنگلا مرکل ائتلاف کرد. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران برای رایزنی با مقام‌های آلمانی به برلین رفته است. به گزارش ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران، عباس عراقچی در نشست بنیاد کربر نیز شرکت می‌کند، ولی هدف اصلی این سفر رایزنی‌های سیاسی به ویژه درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 عنوان شده است. بر اساس این گزارش، آقای عراقچی در سفر کوتاه خود به آلمان با خانم هوفر قائم مقام وزارت خارجه این کشور هم دیدار خواهد کرد. وزیر کشور جمهوری اسلامی میگوید که نیروهای انتظامی باید در مورد لزوم رعایت حجاب اسلامی در محیط‌های عمومی به وظایف خود عمل کنند. به گزارش ایسنا، غلامرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه گفت قانون حجاب و عفاف از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجراست. پیش از این در مورد اعمال قانون موسوم به عفاف و حجاب از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران سخنان ضد و نقیضی گفته شده بود، از جمله روزنامه‌های آرمان و جوان از اظهارات رئیس پلیس فرودگاه‌ها درباره ممنوعیت پرواز بد حجاب‌ها خبر داده بودند. با این حال روزنامه شرق گزارش داده بود که مدیر روابط عمومی پلیس فرودگاه‌ها ممنوعیت پرواز کسانی را که بد حجاب خوانده می‌شوند تکذیب کرده است. و در آلمان حزب سوسیال دموکرات این کشور که حزب چپ میانه آن کشور محسوب می شود، دعوت آنگلا مرکل را برای پیوستن به دولت پذیرفت و به این ترتیب سومین دور صدر اعظمی خانم مرکل هموار شد. به گزارش خبرگزاری ها، مقام های ارشد حزب سوسیال دموکرات آلمان گفتند که روز شنبه 3/4 اعضای این حزب موافقت خود را برای شرکت در ائتلاف با حزب دموکرات مسیحی اعلام کردند. حزب دموکرات مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل که یک حزب راست میانه محسوب می شود، در انتخابات پارلمانی آن کشور نزدیک به 42% آرا و به عبارتی بیشترین رأی را به دست آورده است. هنوز نام وزارتخانه هایی که در این ائتلاف به سوسیال دموکرات ها سپرده خواهند شد اعلام نشده است. اما پیکر نلسون ماندلا روز یکشنبه در کنو سرزمین آبا و اجدادی او واقع در استان کیپ شرقی در آفریقای جنوبی به خاک سپرده شد. بکتاش خمسپور همکارم جزئیات بیشتری داره که با هم میشنویم.
خاک سپاری پیکر نماد پیکار با آپارتاید پس از برگزاری یک مراسم تشییع جنازه دولتی انجام گرفت. مراسمی با حضور هزاران تن، در میانشان اعضای حزب حاکم کنگره ملی آفریقا، خانواده ماندلا، مقامات دولتی و شخصیت‌های برجسته خارجی. مراسم خاکسپاری ماندلا با آیین‌های سنتی قبیله وی حسا همراه بود. در مراسم خاکسپاری ماندلا که مادیبا نیز نامیده می‌شد، هایلا مارام دسالی، نخست وزیر اتیوپی که ریاست اتحادیه آفریقا را بر عهده دارد، درباره وی چنین گفت:
زندگی مادیبا کارنامه از همه سختی ها و رنج هایی بوده که سراسر قاره باید در دستان استعمارگران بیرحم و اربابان غیر انسانی می کشیده. چون یک رهبر حقیقی و شخصیت معتبر کنگره ملی آفریقا، زندگی ماندلا همچنین آنچه را نشان می داد که درباره آینده قاره امید بخش بود.
جویس باندا، رئیس جمهوری مالاوی، در مراسم خاکسپاری ماندلا ویرا تاتا پدر به زبان حوسایی خواند.
شهامت، عزم، عشق و محبت تاتا برای مردمش به من در مسیرم برای اینکه اولین رئیس جمهوری زن این منطقه شوم الهام بخشید. در گذشته نلسون ماندلای ما نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در واقع برای جهان یک فقدان است.
جاکایا کیکوته، رئیس جمهوری تانزانیا، هم در مراسم خاکسپاری رهبر مبارزه با رژیم آپارتاید را ستود.
نلسون ماندلا رهبر ما، قهرمان ما، نماد ما و پدر ما بود، همان اندازه که برای شما بود.
با خاکسپاری پیکر ماندلا 10 روز سوگواری ملی در آفریقای جنوبی پایان یافت. ماندلا در 5 دسامبر 14 آذر ماه در سن 95 سالگی درگذشت. وی پس از 27 سال در زندان در سال 1990 آزاد گشت و کوشش‌هایش را روی پیشبرد و گسترش آشتی و دوستی گذارد. او در سال 1994 با پیروزی در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی، نخستین رئیس جمهوری آفریقای جنوبی آزاد گشت.
مقام های نظامی ایران به تازگی از رونمایی از چند پروژه نظامی به گفته مقام ها بومی در حوزه های گوناگون از جمله زمینه سایبری خبر دادند. در این حال به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم با اشاره به توان موشک پرانی ایران گفته است که برد این موشک ها تا دورترین نقاط اروپا و بیش از 70% آسیا می رسد. محمد علی جعفری این توانمندی دفاعی را دلیلی بر به گفته او سر میز مذاکره نشستن دشمنان دانسته است. محمد زرقامی همکارم در این باره نظر حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا را در بریتانیا جویا شده، با هم بشنویم.
روز 25 آذر روز پژوهشه و ایران داره سعی میکنه که دستاوردهای علمی، پژوهشی و فناوری خودشو در حیطه نظامی به نمایش بذاره. یک هدف دیگری هم به باور من دنبال میکنه جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه و ارتش، و اون در رابطه با گفتگوهای هسته‌ای که در جریان هست و حرفایی رو که آقای ظریف در تهران زده در رابطه با توانایی نظامی ایران، که گفت آمریکا از توانایی نظامی ایران نمیترسه و ترس وحشتش از مردم ایرانه. این حرف به شدت مورد انتقاد قرار گرفت در سطح سپاه پاسداران.
تا چه اندازه این گونه معرفی فعالیت‌های نظامی میتونه تاثیرگذار باشه در جو حال حاضر بین المللی؟
فکر نمی‌کنم که تاثیرگذار باشه، برای اینکه فرماندهان سپاه و فرماندهان ارتش مدام دستاوردهایی رو به نمایش میذارن، در موردش صحبت میکنند و توربختانه در بسیاری موارد در موردش اغراق میکنند، همینطور در مقابل توانایی دشمن رو خار میشمرند. به هر صورت ایران پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای رو در زمینه صنایع موشکی داشته.
این گستره وسیع از محصولات و ادوات جنگی به گفته مقام‌های نظامی ایران بومی تا چه اندازه میشه گفت که دستاوردهای جدیدی به حساب میان؟
بعضی از اینها دستاوردهای جدید هست، ولی بعضی از این سلاحایی رو که معرفی میکنند و رونمایی میکنند در واقع بهینه سازی شده سلاحای گذشته است، و در بعضی موارد که فرمانده سپاه پاسداران در کنگره شهدای علمی صحبت کرد، در واقع مربوط به سلاح اونچنان نیست، مربوط به نحوه استفاده از این سلاح هاست. برای نمونه سردار جعفری در مورد استفاده نامتقارن نیروهای موشکی که این رو نقطه قوت ایران به حساب میاره که واقعا هست صحبت میکنه، و اینکه چگونه و چه آرایشی و با چه روشهایی از این موشک ها در چارچوب تاکتیک های متقارن استفاده خواهد شد که جلوی حملات رو بگیره. ممکنه این گونه حرف ها برای شماری از نظامیان یا در یک کنگره واقعا حرف درستی باشه، ولی آفتابی کردن تمام این سلاح‌ها و صحبت حتی در مورد نحوه استفاده از اینها و چگونه در مقابل دشمن خواهند ایستاد در رسانه، به باور من در مجموع برای ایران درست نیست. میشه اینها را در کنار هم دیگه گذاشت، یک تصویر بسیار جالبی از اونچه که در ارتش و سپاه میگذره به دست آورد.
آقای آریان، یه اشاره‌ای هم شما داشتید به اینکه برخی از این ادواتی که الان داره به نمایش در میاد و ازش داره صحبت میشه تحت عنوان محصولات بومی وزارت دفاع، اینها بخشیش جدید هستن.
به طور کلی بیشتر این سلاح‌ها بهینه‌سازی شده سلاح‌های قبلی است. در بعضی موارد سلاح‌های جدیدی رو ایران وارد میدان می‌کنه. در مورد مثلا پهپادها مرتب بهینه‌سازی می‌کنند، پهپادهای جدیدتری رو درست می‌کنند با مأموریت‌های مختلف. در مورد مثلا سامانه اس‌دی‌وی است، ما بارها در این مورد شنیدیم. ما قبلا در مورد موشک صیاد 2 که تلفیق شده در سامانه اس‌دی‌ویست که یک موشک بُعد متوسط برای ارتفاع بلند هست، قبلین در این مورد ما شنیدیم. یا در مورد مثلا راصد 32 که یک سامانه دیدبانی هست، در این مورد هم ما قبلا سخنانی از فرماندهان نظامی ایران در مورد رونمایی این داشتیم.
امروز یک شنبه 24 آذر ماه برابر است با پنجمین سال مرگ رضا ارحام صدر، هنرمندی که مکتب کمدی انتقادی تئاتر در اصفهان را پایه‌ریزی کرد و پس از 30 سال محرومیت از بازی بر صحنه تئاتر در 85 سالگی در زادگاهش اصفهان درگذشت. یاد می‌کنیم از ارحام صدر در گزارشی که همکارم شهرام میریان برای ما فرستاده.
معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم.
رضا ارحام صدر هنرمندی که چنین نگاهی به هنر تئاتر و رسالت یک هنرمند در قبال جامعه اش داشت، در 12 اردیبهشت ماه 1302 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد و در 24 آذر ماه سال 87 از این دنیا رفت. هنرمندی که در پیش از انقلاب یک تاز صحنه تئاتر معروف سپاهان بود و پس از انقلاب به انزوای ناخواسته رانده شد. هنر تئاتر در خدمت مردم شعار رضا ارحام صدر بود و مکتبی را در این هنر بنیان نهاد که به کمدی انتقادی معروف است. شیوه نمایشی که بازتاب دهنده مسائل جاری روز با زبانی ساده و سرشار از طنز و شوخی است. رضا ارحام صدر:
من از جوانها میخوام مکتب تئاتر را زنده بگذارد. میخوام که به خصوص مکتبی را که من بنیان گذارش بودم، کمدی انتقادی را رواج بدهند. سبک کمدی انتقادی یعنی مکتبش مورد علاقه مردم ایرانه و تمام موفقیتم در این بوده که تونستم ضمن این که خندهی بر لبها بیاورم، واقعا زشتی ها و زیبایی های زندگی رو، اون چرا که به ما پند میده، اون چرا که جنبه آموزش داره، حفظ کنیم. و من امیدوارم جوانها این مکتب را حفظ کنن و چراغ تئاتر را برای همیشه روشن نگه دارن.
تئاتر زبان گویای مردم تکیه کلام رضا ارحام صدر بود و همواره از اینکه در پی انقلاب اصفهان فاقد یک سالن ویژه تئاتر شده آزرده خاطر بود. رضا ارحام صدر تا پیش از انقلاب نزدیک به 180 نمایشنامه کمدی انتقادی در تئاتر سپاهان به صحنه برد و در 2 مجموعه تلویزیونی هم ظاهر شد. رضا ارحام صدر بازی در حدود 20 فیلم سینمایی نیز در کارنامه هنری خود دارد. این هنرمند 14 سال پس از انقلاب همراه با گروهش نمایشنامه‌ای را با نام آقای معلم در چند کشور اروپایی از جمله آلمان اجرا کرد و سپس در گفتگو با ما از استقبال تماشاگران ایرانی اینطور گفت:
تماشاگران به خاطر تشویق زایدالوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردند، ما را بر آن داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای تماشای ایرانیان عزیز و به خصوص هموطنان عزیز من، ملت عزیز و شریف ایران، در خاک آلمان اجرا کنیم. خوشحالم که در سن 69 سالگی خداوند به من این توان داده که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، راه بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خوب، با این گزارش و یادی از رضا ارحامه، صدر از هنرمندان ایرانی در پنجمین سال مرگ او، به پایان دقایق پایانی این بخش خبری نزدیک میشیم. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
سایه تو پرده شب دعای تو.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Yes.
چه منصور ببین آسمان و چند گردی گردش منصور ببین
ساعت 11:30 دقیقه شب در تهران. سلام بر شما، همراه هستید با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان با رادیو فردا. شامگاه روز یکشنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که پیتر اوتول، هنرپیشه‌ای که با فیلم لورنس عربستان شهرت جهانی یافت، در 82 سالگی در لندن درگذشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز یکشنبه در حمله هلیکوپترهای ارتش سوریه به بخشی از شهر حلب در شمال این کشور 36 تن کشته شدند. دست کم 15 تن از این قربانیان کودکان خردسال بودند. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید که نیروهای انتظامی باید در مورد لزوم رعایت حجاب اسلامی در محیط‌های عمومی به وظایف خود عمل کنند. حزب سوسیال دموکرات آلمان که حزب چپ میانی آن کشور محسوب می شود دعوت آنگلا مرکل را برای پیوستن به دولت پذیرفت و به این ترتیب راه برای سومین دور صدر اعظمی خانم مرکل هموار شد. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی برای رایزنی با مقام‌های آلمانی به برلین رفته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده است که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بودند. هزاران تن از مخالفان و موافقان دولت اوکراین بار دیگر روز یکشنبه به خیابان‌های کیف آمده و تظاهراتی در تقابل با یکدیگر برگزار کردند. و پس از برگزاری مراسم رسمی که از صبح امروز یکشنبه با سخنرانی برخی رهبران کشورهای آفریقایی و رهبران مذهبی آغاز شده بود، پیکر نلسون ماندلا به گورستان خانواده ماندلا منتقل شد. همراه باشید همچنان با ما روی موج رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز